Oh, Schluss, du lass mir mal den Mann nicht schon wegen. Mir noch da haben schon schon müssen die Mann. Mann mit dem Muskel schon halt konim. Eğer maşin zaman bedem imsal 2004. Ben اسم میکنم که بریم باشون صحبت کنیم بچه ها این بار بگیم که اینجوری کنید نظرتون چیه؟
من برم سال 2004 منتظر میشم بیت کوین بیاد، بیت کوین ولم کن و کلمنتان کیچ.
یه حرف خوبی، موافقم باش.
دقیقا ارز دیجیتال بگیریم بعد بیان.
حالا میتونیم وایسیم دو سه سال دیگه که چیز شه پردیسم روانشناسیش کارشناسی رو بگیره، بعد بریم که قشنگ بتونه بررسی کن. تو برو بیت کوین پردیسم برسور کار خوش دیگه، منم میرم دراز میکشم به آفتاب. سلام، به قسمت چهارم از فصل دوم سینماتور خوش اومدید. تو این پادکست من امید آریایی یه فیلمی رو میبینم و در موردش با دوستام گپ میزنم. در این اپیزود قراره با دوستای عزیزم عرفان استادی و پردیس عسکری درباره فیلم Eternal Sunshine of the Spotless Mind برای سال 2004 صحبت کنیم. عرفانو خب احتمالش خیلی زیاده بشناسید اگه این پادکست رو دنبال کرده باشید، توی یک سری اپیزودهای قبل بوده، در زمینه سینما نویسنده هست و برعکس من و پردیس که مخاطب عام این حوزه هستیم اطلاعات خیلی خوبی داره. و اما پردیس که دانشجوی روانشناسیه، توی فصل اول اپیزود 7 هم تو پادکست حضور داشته. قبل شروع یه نکته دیگه بگم، پادکست حاوی اسپویله، یعنی داستان فیلم کامل لو میره، پس اگر روی این موضوع حساسیت دارید بهتره که گفتگوی ما رو گوش نکنید.
استایلش مختص خودشه واقعا.
آره دقیقا،
تم هایی که کار میکنه
خیلی خاصن و آره مخاطبای خودش هم داره.
خب بچه ها شروع کنیم دیگه.
سلام دوباره خدمت مخاطبای سینماتور.
منم سلام میکنم به مخاطبای خوب سینماتور و خوشحالم که توی یه اپیزود دیگه هم حضور دارم.
دمتون گرم که حضور دارید بچه ها، مرسی اومدید. خب داستان رو من بگم یه کوچولو و بریم سراغ یه بحث بسیار جذاب در رابطه با این فیلم بسیار زیبا. توی این فیلم ما جیم کری رو داریم که یه شخصیت خجالتی داره و توی مسافرت که با دو تا از دوستاش میره با کیت وینزلت که یه دختر پر انرژی نشون داده میشه توی فیلم آشنا میشه. بعد از مدتی که اینا حالا با هم دوست میشن، به دلیل اختلافاتی که با هم میخورن این دوستیشون به پایان میرسه و کیت وینزلت یه کار احمقانه میکنه و میره حافظه‌شو پاک میکنه. انگار فناوری به جایی رسیده که یه چنین قابلیتی ایجاد شده. بعد از این که شروع میکنه به پاکسازی و این اتفاق میفته، جیم کری قرار نبوده در واقع خیلی سریع بفهمه، ولی متوجه این ماجرا میشه، قاطی میکنه، خیلی ناراحت میشه و تصمیم میگیره که اونم خاطراتشو پاک کنه، انگار یه جورایی خواست انتقام بگیره. اونم این کار انجام میده، ولی متاسفانه تو وسط این قضیه موقعی که داره خاطراتشو یاداوری در واقع میکنه، مثل سگ پشیمون میشه، خیلی تلاش میکنه اتفاق نیفته، اما متاسفانه این اتفاق میفته و خاطراتش پاک میشه. حالا در نهایت هم ما میبینیم که این دوتا به هم برمیگردن و فیلم به زیبایی به پایان میرسه. خب کدومتون شروع میکنید؟
میخوای مثل همیشه من یه
آره
سری
استارت بزن.
ابعاد فنی رو
آره
آره کاور کنیم. اول من راستش این فیلمو خیلی سال پیش دیده بودم یه بار، فکر میکنم شاید 7-8 سال پیش، و اون زمانی که دیدم حالا توی اون سن و با اون تفکر و ذهنیتی که داشتم خیلی برام فیلم جذابی بود و واقعا اصطلاحا مایند بلوینگ بود. دیدم و گفتم واو عجب داستانی رو اومده این نویسنده و کارگردان چیده کنار هم، چه چیزی خلق کرده، چقدر همه چیز خوب میاد کنار هم. این دفعه دیدمش برای حالا این اپیزود از پادکست، خیلی ضعف های فیلم بیشتر اومد توی چشم و دیدم، یعنی مثل اون قدیم، چون بار اول که دیدم من واقعا برام یه چیز حیرت انگیزی بود، یه کار خیلی متفاوتی بود، ولی این بار دیدم خیلی هم تکونم نداد، یعنی با ذهنیت الانم. حالا این یا میتونه دلیلش این باشه که به حال تو سالهایی که گذشته آثار شبیه به این دیدیم از نظر روایی و یکم اصطلاحاً برامون کلیشه‌ای شده قضیه، که حالا مثلا چه میدونم یک کارگردانی بیاد توی ژانر رام کام، یعنی کمدی رمانتیک، یه فیلمی بسازه که چاشنی سورئال داشته باشه، نمیدونم با زمان بازی کنه، اصطلاحاً تایملاین ها رو دستکاری کنه. ولی فراتر از اون، اون چیزی که مشخصه اینه که این فیلم Eternal Sunshine of the Spotless Mind هنوزم که هنوزه یکی از، حالا از حداقل از نظر مخاطب ها و سینما دوست ها، یکی از بهترین فیلم های تاریخ، فکر میکنم توی 100 تا فیلم اول IMDb هم باشه،
تو 250 تاش که هست فکر میکنم.
آره توی اون لیست که هست و من تا اونجایی که یادمه زیر 100 بود، حالا همون نزدیکا، و قابل درکم هست که چرا، چون هم فیلم جمع جوریه هم خیلی حرفا داره تو خودش، حالا چه از نظر روانشناختی بخوایم به قضیه نگاه کنیم، چه از نظر فلسفی بخوایم به قضیه نگاه کنیم، چه حالا تمهای مربوط به روابط یا مثلا زندگی مشترک و اینجور چیزا.
افان چیز کن اینا رو که کلمه کلیدی وار بنویسی جا اگه نوتی چیزی داری یادمون نره برسیم به تک تکش. خب پریس تو چی میگی؟ تو یکم صحبت کن.
خب منم این فیلمو میشه بود 6-7 سال پیش دیدم، بعد خیلی سنم کمتر بود، اینطوری بود که نمیتونستم خیلی، چون فیلم از چند تا بخش تشکیل شده دیگه، من اینا رو نمیتونستم به هم ربط بدم، ولی برام کل فضای فیلم خیلی خارق‌العاده و خیلی خوب بود. بعد الان که بعد از این مدت دیدمش دوباره، این حس رمانس ماجرا رو بیشتر، خیلی بیشتر درک کردم و حالا اون قسمت زمان بندی فیلم
بلوغ نرسیده بودی اون زمان
میشه گفت داره و این زمان بندی فیلم خیلی دیگه برام واضح تر بود. و ببین جز فیلم هایی نیست که بگم خیلی دوستش دارم، اما فیلم واقعا خوبیه، مخصوصا حالا که مطالعه داشتم توی اون زمان داخل هالیوود، مخصوصا بعد از فیلم تایتانیک، کیت وینسلت میاد داخل این فیلم و بعد از، یعنی خیلی هم نمیگذره از تایتانیک اون زمان، بعد این انتخاب نقشا خیلی بجا بوده و کلن رو خود فیلمم تأثیرشو گذاشته. بعد در کل بخوام بگم، به قول عرفان هم فیلمش از نظر روانشناسی قابل تقدیره، هم موضوع جذابی هم داره دیگه که وارد بخش سایفای فیلم میشه.
من یه چیز حالا بگم، حالا کم کم داریم همینجوری وارد بحث میشیم، این که عرفان میگه تکون نداد، ببین منم تکون نداد حقیقتا بر دومین بار که داشتم میدادم. من خودم اینو فکر میکنم 3-4 سال پیش دیدم و اون جریان فیلم میدونی یه سری اوقات چه میدونم مثلا باز مثال غذا بزنم تو معمول مثلا یه غذایی میخوری بدمزه است ولی چه میدونم آخرش خوردی شاید حس رضایت کنی. مثالی هم ندارم مثلا چه غذایی همینجوری مثلا فرض کنید چه این چیز. این تو طول فیلم خیلی آزار میده آدم میدونی، یعنی اون حسی که من بگم آقا تمام تک تک سکانساشو لذت بردم هم شاید اینجوری نباشه. اما یه بحثی وجود داره، این که خب ببین من ای 4 سال پیش که اینو دیدم خیلی برام کنجکاو کننده بود که اصلا چه اتفاقی داره میفته، چیزی که میدونین یعنی اینا با هم هیچ ارتباطی نداشت خیلی از قسمتاش، ولی خب الان میدونستم تقریبا چی به چیه و اون ملاکی که من به عنوان مخاطب عام دارم که شوکه کننده بودن فیلم برام خیلی جذابه، خب الان شوکه نشدم به اون صورت و این میتونه تاثیرگذار باشه. ولی
آره دیگه، یعنی فیلم اون بار اولی که هر کسی میشینه و تجربهش میکنه اون عنصر غافلگیریش و اینکه اصطلاحاً گیج میشی نمیدونی چه اتفاقی داره میفته خیلی تاثیر میذاره توی اون تجربه‌ای که داری موقع دیدنش.
آره.
ولی بار دوم دیگه اون ارزش چیزش رو از دست میده. تقریبا مثل فیلم تنت نولان بود برام، یعنی من بار اول که نشستم ببینم اینو و بعدش هم حالا پادکست رو ضبط کردیم، من بعدش رفتم دوباره یه بار دیگه دیدم فیلمو. اون بار اول وقتی نشستم خیلی برام هیجان انگیز بود، ولی بار دوم که رفتم سراغش میدونستم چه اتفاقی داره میفته، دیدم خب نه خیلی فیلم از نظر اصطلاح پیسینگ ما میگیم، یعنی از نظر اون سرعتی که داره در حرکت توی روایت خیلی کنده، خیلی حوصله سربره. و حالا نمیخوام بگم اترنال سانشاین هم اینجوری بود، لزومن حوصله سربر بود، ولی خیلی هم اونطوری که به یادش داشتم برام بولد نشد این بار، همونطور که خودت هم گفتی.
آره، ولی حالا جدا از این مسائل ایدهش خیلی واسه من جذابه کلن، یعنی ایدهش واقعا بکره به نظر من،
اینکه ذهن یکی رو پاک،
این که ذهن یکی رو پاک کنی و خیلی قشنگ. ببین اصلا داستانش خیلی باحاله، ببین طرف داره حافظهش رو پاک میکنه بعد یه پسره چی اون پاتریک چی شبیه هری پاتره
آره.
یعنی واقعا یه پسگردنی اون میخواست، یعنی من باید اونجا بودم اصلا کار نرم این فیلم واقعی یا نه یه پسگردنی باید بهم میزدم آقا این اومده اینجا کادوهای اینو میگیره متنهای اینو میگیره بعد میره بیشه اون میگه، یعنی
آره واقعا غیر اخلاقی بود کارش.
سه نقطه بعد آره
حرفه.
آقا از این آدم ها تو دنیای واقعی هم داریم و خیلی رو مخن
دقیقا
یعنی اصلا خیلی آدم بدش میاد آدم اینجوری
اصلا آدم خورد میکنه.
در کل از نظر حالا این موضوعی که بیشتر توی حوزه تخصص پردیس هستش، ولی از نظر روانشناسی ما آرکتایپ های خیلی زیادی داریم توی این فیلم، حالا تا اونجایی که من مثلا واقف هستم به این قضیه. مثلا شخصیت اصلی جول یه آدم اصطلاحا درونگرای خجالتیه که یه سری اینسیکیوریتی ها از دوران بچگیش داره با خودش میاره. از اون طرف مثلا اون شخصیت کیت وینزلت اسمش کلمنتاین بود، آره. اون یه حالت خیلی تو خود فیلم هم هی میگن ایمپالسیوی داره، هی در لحظه هی مودش عوض میشه،
فاز داره و...
آره آدم مودیه کلن،
به شدت مودیم.
آره بعد مثلا از اون طرف ما شخصیت مارک رافلو رو داریم، همون شخصی که داشت پاک میکرد اون مثلا مموری های جول رو.
کدومشون آخه سه نفر بودن، مارک کدوم بود؟
مارک رافلو همونی بود که پای سیستم بود و داشت کارو انجام میداد.
آره
آره آره
آها. اونم یه پس کردن یه ریز میخواست، خیلی محکم نه ریز
آره اونم چیز بود دیگه، یه جور آدم نمیدونم اصطلاحش چیه، ولی خب مثلا از نظر احساسی یه آدم دوری بود، یعنی خودش رو اصطلاحا از این آدمایی که توی دور خودشون حصار میکشن که مثلا آسیب نبینن، یعنی حتی خب این ظریف بود نشون نمیداد خیلی، ولی چنین آدمی بود. بعد حالا اون همکارش رو داشتیم، همکار دخترش رو داشتیم که خودش مموریش پاک شده بود
چند سال پیش. اونم یه پس کردنی میخواست، حالا چون نامحرمه اوکیه.
اونو اجازه بده من بهش بزنم.
اون... آره پریس تو یه پس کردنی، درسته که خاطرش پاک شده بود و یه ذره گناه داشت، ولی باید یه کوچولو بخوره چون
بعد...
آره چون کار زشتی داشت میکرد کلن.
آره ولی بعد میبوسمش که بابا در آخر برشون تخت
طرف. آره اونش آره آره ولی رو تخت طرف اونجا افتاده داره حافظش پاک میشه، اینا دارن اونجا میرخصن.
واقعا پارتای کمدی فیلم خیلی خوب بود.
چرا؟
آره و به قولی کار خیلی قهرمانانه انجام داد که البته متناقض شخصیتش بود. این میومد مثلا نیچه نقل قول میکرد که چقدر خوب آدم مثلا آدم های فراموشکار، آدم هایی که مثلا خیلی حافظشون خوب نیست و مثلا اون پر رنگ نیست، خیلی اتفاقات بد زندگی براشون، هی میومد مثلا از این نقل قولا میابرد و بعد آخر که دید این اتفاق برای خودش افتاده کلن به هم ریخت و تصمیم گرفت مثلا بره و درست کنه این آسیبی که زدن اینا به آدما. حالا این خودش بحثی به وجود میاره که اصلا این کار اخلاقی و درسته، یعنی اصلا از نظر روانی کار درستی این که مثلا بتونی فراموش کنی و به هر حال ما آدم ها اگر تجربه هامون رو ازمون بگیرن چی هستیم، چی ازمون میمونه، تجربه ها و خاطراتمون رو، یا اگر مثلا انقدری قوی نباشیم که بتونیم ازشون یاد بگیریم و بگذریم و به جلو حرکت کنیم. حالا خب این بحث جالبیه، حالا من میذارم در مورد شخصیت ها باز شما بیشتر حرف بزنید بعد میریم سراغ اون جلوتر.
آره پری صحبت کن یکم.
خب ببین من بخوام یه ایده اول در مورد ایده کلی فیلم یه نظر بدم، یه مثال ساده بزنم. دیدین وقتی از دست یه نفر خیلی عصبانی میشید دیگه جونتون رو به لبتون میرسونه، دوست دارید مثلا میگید دلم میخواد بکشمش، بعد چیزی که باعث میشه این کارو نکنید، این حماقت رو در واقع، اینه که از عواقبش میترسید دیگه، مثلا میگید خب پلیس میگیرتمون، اعدام میشیم فلان، و این کارو نمیکنید. بعد حالا نویسنده در واقع فیلمنامه نویس اومده این کارو کرده که گفته توی همچین موقعیتی که با یه نفر بحث دارید، از دستش خسته میشید، از دستش ناراحت میشید، میاین از حافظتون به طور کلی پاکش میکنید و حتی اون عمل پاک کردن هم دیگه به خاطر نمیارید، در واقع مثل همین میمونه. حالا بخوام
یه راه فرار داده بهش.
دقیقا بخوام با شروع فیلم شروع کنم که با شروع روز جوله که میاد اول ماشینش رو میبینه که اصلا یادش نمیاد که چرا اونطوری شده، تصادف کرده، به خاطر نمیاره. بعدم که میره میخواد بره سر کارش، اون قسمتی که دفترچه یادداشتش رو داره نگاه میکنه بعد میبینه یه سری برگا کنده شده، اونم باز یادش نمیاد. بعد دوباره میره داخل ایستگاه قطار اینا، کلمنتاین رو که میبینه اونجا دوباره شروع میکنن صحبت کردن. کلمنتاین هم اشاره میکنه که روز خوبی نداشتم، در واقع هر دوشون یه روز بد رو شروع میکنن. اونجا آدم حس رو میگیره که یه روز عجیب غریبیه که هر دوتاشون اینو دارن آره دارن نشون میدن.
و و و یه چیز تو پرانتز من بگم،
بگو
اینجاش هم خیلی باحاله که مثلا من یادم اولین بار فکر کنم دیده بودم بود، میگفتم آقا این دختره چشه میاد مثلا بغل این کنار این مثلا بایی میخواد با این جیم کری صحبت کنه. بعد اینش خیلی باحاله که مثلا انگار یه آشنایی تو درون اینا دیده میشد، خیلی باحال بود، انگار یه رو میشناختن، خیلی واسه اینش جالب بود.
بعد حالا برم سراغ شخصیتاش. اول با کلمنتاین شروع کنم. کلمنتاین همونطور که گفتی علاوه بر این که اون آشنایی از قبل رو حس میکردن جفتشون، کلمنتاین هم یه دختر شوخ‌طبع و برونگراییه، خیلی برونگراست، به حدی که حالا توی قسمتی از فیلم میبینیم میگه من با تو ازدواج میکنم، در واقع یه جای پیشنهاد ازدواج بهش میده، بروز احساساتش زیاده. برخلاف جول، جول به شدت درونگراست و تا حدی هم ترسو میشه گفت، چون ترسو بودنش کجا نشون میده؟ اونجایی که رفته بودن توی اون دریاچه یخ زده، کلمنتان هی بهش میگفت بیا، اون میترسید، میگفت یخ میشکن و اینا، خیلی محافظه کاره در واقع. بعد که به نظر من اون شروع اختلافات اساسی این رابطه همین تفاوتای فاحش این دو شخص در واقع، که اون به شدت درونگرا بود ولی اون برونگرا.
اصلا فکر میکنم که این درونگراها، کسایی که این سبکیان، بیشتر جذب این افرادم میشن، درسته؟ یعنی فکر میکنم تو روانشناسی ما اینو داریم، حالا اگه درست فکر میکنم.
ببین به نظر انگار... من که حالا بگو
هیچی، میگم انگار چیزه، انگار فکر میکنم یه حالا چیزی اون پشت باشه، دقیق نمیدونم، یه چیزایی شنیدم، شاید از چیز هولاکویی شنیده باشم از صحبتهایی که میکرد، که انگار یه چیز توی این مایا میگفت که آقا این مثلا استادای دانشگاهی که مثلا خیلی خوشگن و اینا، حالا یه سری از تایپ هاشون، بعد یهو مثلا یه دختری میبینن که اینجوری شیطون خیلی عجیب غریبه، میتونن خیلی به هم در واقع چی میگن، با هم به هم جلب بشن. فکر میکنم خیلی غلط گفتم، ولی یه چیز توی این مایا شنیده بودم.
آره به نظر من درونگرا و برونگرا بودن هم نسبیه، خب یعنی نمیتونیم به طور کلی درسته. یه نفر رو آره خطاب کنیم، ولی این حرف تو هم درسته تا حدی، چون باعث میشه آدمایی که درونگران حالا توی موقعیت اجتماعی مخصوصا، افرادی که حالا بروز احساساتشون زیاده میتونن بروز بدن خودشونو، کمک میکنن اینا از دایره امنشون بیرون بیان در واقع، و به خاطر همین میتونه باشه که جذب این افراد میشن.
آره حالا من یه چیز بگم، یه چیز بگم حرفت یاد بمونه. من حالا همینجا وسط پادکست بگم آقا این درفایی که میزنی، من که کلا دارم چیزای غلط غلوط میگم، یعنی اصلا درست نیست اینا، در خانه امتحان نکنید، حالا یه سریو ممکنه گوش بدن فاز بگیرن خب من پس این مدلی ام، پس الان جذب اینا میشم، یعنی
بیشتر به خود چی میگن خود، آره
آره، یعنی طرف تلقین نکنه به خودشو، اصلا اینا حرفا
بر کسی نمینویسه.
آره توجه، این برنامه شامل صحنه‌ای است که ممکن است برای همه مناسب نباشد، حواستون باشه این یه چنین داستانی. بگو عرفان.
اتفاقی که من دیدم توی حالا زندگی میفته واسه این آدم ها، وقتی مثلا یک درونگرای شخصی میبینه برونگرای، خیلی براش جالبه که چطور مثلا این آدم میتونه انقدر راحت باشه، انقدر راحت ارتباط بگیره، انقدر راحت خودشو بروز بده و حرف بزنه، احساساتشو بگه و مثلا انرژیشو استران تو دنیای بیرون متجلی کنه، و همین باعث میشه مثلا جذب بشه، مثلا اون چیزی رو داره که این نداره و نمیتونه داشته باشه حتی اگه بخواد. و برعکس اون برونگرا هم یه شخص درونگرا رو وقتی میبینه از این جهت جذبش میشه که میگه این یه شخصیه که خب درونش خیلی میتونه عمیق باشه،
دوست داره کشفش کنه،
خیلی بیشتر از اون چیزی که نشون میده، آره دوست داره ببینه که چی هستش،
بهش نفوذ کنه،
که انقدر محافظت میکنه ازش و نشون نمیده. ولی خب جالب اینجاست که تا آخر فیلم اینا یکم روی همدیگه تأثیر میذارن، یعنی مثلا اونجایی که جول توی آپارتمان اون صحنه آخر فیلم میدوه میره بیرون، متوقفش میکنه میگه وایسا،
آره
این یه رفتاریه که اصلا انتظار نمیره یه آدم درونگرا انجام بده، چون آدم های درونگرا اصولا یه حالتی که دارن همش با خودشون میجنگن این کارو بکنم نکنم، و آخر سر هم انجامش نمیدن، حالا از سر خجالت باشه
معمولا.
آدم های درونگرا باید بشینن چیز بشه دیگه، مثلا آدمی اینا پیگیری نمی کنن، باید وایسن براشون خواستگار بیاد، اون ملان مثلا باید برمیگشت میگفت آقا من چیزم ببخشید، اون نمیره،
ولی اون این کارو نکرد، به جاش جول این کارو کرد.
آره.
چون واقعا روش تأثیر گذاشته بود کلمنتاین، و بالعکس، یعنی حس میکنم خود شخصیت کلمنتاین هم تا آخر فیلم یکم از اون حالت چی میگن ایمپالسیو بودنش در اومده بود، و خیلی رفتارهای عجیب و غریب از خودش نشون نمیداد.
آره اون حالت مودی بودنش کمتر شده.
آره و خب حالا من نمیخوام باز مثلا بحث چیز بشه، حالا حالت جنسیت و اینا بگیره، ولی از نظر روانی بخوایم نگاه کنیم واقعا کلمنتاین ثبات نداشت، یعنی استیبل نبود و فیلم هم اینو خوب نشون میده. یعنی یکی از دعواهاش
اون پسر اون پسر هری پاتر رو اصلا ترکون اما بعد پس گردن میخورد نابودش کرد بسن.
آره دقیقا، مثلا یهو بلند میشه میگه مثلا پاشو بریم فلان جا، مثلا یهو یه چیزی میاد تو ذهنش مثلا دعوا رو میندازه. کلن یه حالتیه چی میگم، یا میگم همون دعواشون وسط های فیلم یهو مثلا ساعت 3 نصف شب اومد مثلا مست بود و مثلا کلن حالش داغون بود و دعوا کردن با هم.
آقا حق داشت مثلا... جیم کردی دیگه بابا، 3 نصف شب میای بعد اینجا طلبکارم میشه بعد میزنی میری
همون دیگه. یعنی من میگم با اینکه خودت اون شخصیت جول هم یه سری مشکلاتی داشت حالا توی ابراز خودش و اصطلاحاً اعتماد به نفس و اینجور مسائل، ولی اگه مثلا ما بخوایم به قضاوت بشینیم توی رابطه اینو، واقعا این خراب نکرد ماجرا رو، یعنی رفتار این نبود که مثلا.
البته یه چیز هم هست، وایسا من یه چیز بگم عرفان، من اینجا با یکم زاویه دارم. اول اینکه من یه چیز بگم که خلاص کنم ماجرا رو، آقا این فیلم من به نظر من اینا دوباره به هم میرسن، دوباره از هم جدا خواهند شد اینا با هم نمیمونن آقا، این از این چیز شماره یک. دوم اینکه چرا یه جاهایی هم جیم کری داستان ایجاد میکرد، مثلا یه جایی یه صحنه بود گفت تو مثلا مثل اینکه زیاد حرف میزنی، میدونی، یعنی یکم هم اون چی میگن اون حالت توی خود بودنم به نظرم نمیتونه خیلی زیاد باشه، میتونه طرف رو عصبانی کنه، میدونی، یعنی این
آره خب
آره اونم یکم کرم میری.
خیلی جاها که قبول دارم بیشوربازی در آورد و ولی خب شخصیتشون هم واقعا خیلی با هم فرق داشت، یعنی خب یه درونگرا واقعا کم حرف میزنه و
درسته.
آره این
تفاوتاشون، اینا ازدواج چیز داشتن با هم، میدونی، فکر کنم مثلا شبیه این ازدواج سنتی بود بیشتر، ازدواجشون نمیشناختن انگار هم خوب.
بعد این حالت مودی بودن کلمنتاین از رنگ موهاش هم مشخص بود که هی زود به زود رنگشون عوض میکرد و تغییر ایجاد میکرد.
آره
دقیقا.
یه اتفاق خیلی باحال افتاد مثل اپیزود دومون تو این فصل، اپیزود یک دانی دارکو که برق خونه ما رفت. دیشب ما پادکست رو نشستیم ضبط کردیم، بلوشه فکر میکنم 50 تا 1 ساعت اضافه تر و این پادکست ضبط نشد متاسفانه، یه اشکالی توی ریکورد پیش اومد و الان یه روز دیگه است در واقع داریم پادکست رو ضبط میکنیم، ادامه داریم میدیم و خیلی عجیب غریب شد. تو اون پادکست هم یه سری فکرم توین ها به کائنات و این داستان ها صورت گرفت، فکر میکنم به همین علت این اتفاق افتاد و ما دیشب یه تیکه صحبت کردیم که این دستگاه ممکنه کاربردی نداشته باشه، ولی الان من میخوام بگم که اتفاقا خیلی کاربرد داره. ای کاش که الان حافظه ما پاک میشد، این در واقع بس از اول شروع میشد، چون خیلی از صحبتایی که ما میکنیم احتمالا با این جمله شروع میشه که دیشب هم گفتم، یعنی دیشب اینو با این جمله خیلی زیاد مواجه میشی. اینو بگم و عرفان قرار صحبت بکنه. این حالا الان تو روز ولنتاین، در واقع فردا ولنتاین میشه، حالا این خیلی اتفاقی این اتفاق افتاده و اصلا ربط داره به فیلم، خیلی از قبل برنامه‌ریزی شده نبوده. و خب حالا عرفان شروع کنه در تو عشق و اینا، حالا ادامه بدیم دیگه.
آره دیشب ما کلی هم بحثای جالبی شکل گرفت، ولی خب حالا شاید یه خیلی توش بوده که دوره امشب بیاییم و ضبط کنیم. خیلی فکر کنم یکی از مهمترین مسائلی که در موردش صحبت کردیم اون اصطلاحاً به تصویر کشیدن مفهوم عشق رمانتیک بود توی فیلم Eternal Sunshine. حالا میتونیم دوباره بازش کنیم با بچه ها و در موردش صحبت کنیم.
آها من یه سوال بپرسم. این سوالو دیشب هم من پرسیدم از بچه ها با حالا با همون لحنی که دیشب در آوردم. عرفان جان عاشق شدی؟ بگو چی شد؟ نه بگو صحبت کنی در تا عشق و اینا یکم گپ بزنیم.
ببینید حالا من اینی که میگم واقعا نظر شخصیمه و نمیخوام خیلی ابجکتیو صحبت کنم در مورد قضیه، ولی عشق شاید یکی از پیچیده ترین و گمترین مفاهیمی باشه که از هر آدمی شما بپرسی، از هر آدمی که الان تو این دنیا داره زندگی میکنه یه تعریف متفاوت بهت میده. یعنی هیچ کس رو نمیتونی پیدا کنی که تعریفش از عشق یکی باشه. خب ما خیلی پدیده ها داریم توی این دنیا که تعاریف شبیه به همه، نسبتاً یکیه، ولی وقتی به این میرسیم میبینیم که انگار هر کسی یه جوری برای خودش تفسیر میکنه با توجه به اون احساساتی که داشته. بعضی ها از منظر معنوی به قضیه نگاه میکنن، میگن مثلا این عشق چی بود که یه سری هنرمندا، یه سری شاعران بزرگ به خصوص تو شعر که ما اونا رو به وجد می آورد و باعث می شد که مثلا در مدحش اون غزل ها و اشعار رو بسراین. و از طرفی خیلی ها ممکنه این رو برای خودشون مادی تعریف کنن و بگن خب عشق یعنی حسی که بین دو تا حالا آدم آشنای غریبه به وجود میاد، یک دوست داشتن عمیقه. و حالا دیگه باز هم اینجا دچار انشعاب میشه که حالا این آدم ها میخوان با این چی کار بکنن. توی فیلم Eternal Sunshine عشقی که به تصویر کشیده بود از فکر میکنم بیشتر از همین نوع دوم بود، یعنی دو تا آدم نسبتاً تنها و منزوی. حالا ما گفتیم این دوتا مثلا یکیشون درونگرا بود یکیشون برونگرا بود، ولی چیزی که فیلم به تصویر میکشه و خیلی خوب هم به تصویر میکشه و وقت زیادی رو بهش اختصاص میده، اون صحنه رو یادتونه برای اولین بار هم دیگه رو میبینن توی اون ساحل؟
آره
آره،
اون جایی که نشسته، بعد اون کلمنتاین هم نزدیک دریاه و داره از پشت میبینه،
میگه نایده بودم کسی کاپشنش نارنجی باشه.
آره 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 دقیقا اونجا دقیقا این چی میگن اصطلاحا
رنگ نارنجی جوابه عرفان. تخصص فوق لیسانس عشق شناسی داری عاشق میکنه؟
بستگی داره به شخصش، من خودم خیلی نارنجی نمیپسندم.
آله
آره اونجا مثلا نشون میده که آره این دوتا شخصیت هر دو منزوی هستن توی دنیای خودشون، بیگانه هستن، بعد میان همدیگه رو پیدا میکنن و این نوع عشق مادی اون حالت وابستگیش بیشتر مطرحه دیگه. یعنی به یکی وصل بشی که استراحاً گذران عمر راحت تر بشه، یعنی تفسیر من چنین تفسیریه، و احساس تنهایی نکنی، از اون تنهایی در بیای. و حالا اینا از اون حالت شوق و اشتیاقش که خارج میشن تازه با یه سری مسائل جدیتر و مهمتر روزمرگی زندگی مواجه میشن و متفاوت بودن شخصیت هاشون که باز هم نشون میده اون تصور خیلی رمانتیک و فانتزی که از عشق وجود داره همیشه در واقعیت اونی نیست که باید.
من یه چیز بگم،
میگم حالا شاید بگو.
ببین ما الان تو خیلی از فیلم ها میبینیم، مثلا چه میدونم توی تایتانیک مثلا و جک و روز همدیگر رو دوست داشتن، حالا اسپویل هم نمی کنم، ولی ما میدونیم که اگه این دوتا، حالا مثلا اگه فیلم اینجوری بود که این دوتا کامل به هم میرسیدن، یه اتفاق خیلی فوق‌العاده میافتاد. حتی اسپویل شد دیگه، اب نداره، تایتانیک دیگه دیدید. خب این چی میشد مثلا؟ خب فیلم فرض کنید تمام میشد، جک و روز به هم میرسیدن، تمام میشد همه چی. خب یعنی همه چی توی بهترین حالت خوش تمام میشد. خب این بعد 3-4 سال بعد جک و روز رو نشون داد، حالا اگر اونش هم تازه واقعی باشه، بعد 3-4 سال بعد بودن شیرین و فرهاد رو مثلا نشون داد، میدونی؟ یعنی اصلا بعدش منو چقدر میمونه و بعد از موندنه آیا این اصلا ارزش این قضیه رو داره به خاطر این حس؟
آره بابا، اصلا میگم این چیزا رو هیچ وقت به تصویر نمیکشن. طرف فرهاد میاد خونه میگه خانم یه چایی واسه ما بریز، اون میگه خودت بیا بریز، یا دعوا میشه، اصلا یه وضعیه.
شیرین
با
شیرین با جارو میاد.
آره اصلا بعد نمیدونم مادر شوهرش و جاریش و اصلا از این داستان زیاده.
از زندگی واقعی نمیشه اینا رو بس داد.
شیرین میره بیرون، فرهاد میگه کجا بودی؟ فرهاد میگه کجا رفتی؟ شیرین.
آره دقیقاً. مثلا این چیزا رو متاسفانه قصه های خیلی فانتزی به تصویر نمیکشن. حالا من در ارتباط با این یه چیز خیلی مختصری میگم، داستان پایانش تراژیک یا خوش باشه بستگی به اون اصطلاح مسیری داره که نویسنده طی میکنه توی داستان. یعنی ما معمولا دو نوعشو داریم، اینجوری نیستش که شما پایان خوش ببینید و بگید خب این به درد نمیخورد، باید تراژیک میشد. اصولا اگر شما یک داستانی داشته باشی که روندش تراژیک باشه و یک اصطلاحا کشمکش باشه، پایان خوش در میاد اونجا و میتونی داستانتو براش پایان خوشی بذاری که واقعا مخاطب یه نفس راحتی میکشه و میگه ایول چه خوب تموم شد. و برعکس یه داستانی مثل تایتانیک که مثال زدی، وقتی کل فضای داستان اینقدر رومانتیک و فانتزی بوده و همه چیز تقریبا اون حالت ایدئالش بوده، باید تراژیک تموم بشه، چون اگه مثلا پایان خوش بشه مخاطب آخر فیلم
میگه که چی؟ آخر فیلم میگه که چی؟ خب الان همه چی خوب بود.
آره دقیقا و جذابش میکنه.
آره دقیقا. و از خودش میپرسه میگه، یعنی حتی برای مخاطب هم واقع گرایانه نیست دیگه در اون صورت، و میگه خب نه این خیلی دیگه فانتزی و تخیلیه. این چیزی که حالا در مورد روایت تو فیلم ها هستش، نوت اصطلاحا قصه گویی محسوب میشه.
بعدش چی میگی؟
من اول یه نکته راجع به رنگ موهای کلمنتاین بگم. ما دیشب هم به این نتیجه رسیدیم که کلمنتاین یه شخصیت خیلی مودی داره و یکی از این نشونه‌هاش هم همین رنگ کردن زود به زود موهاشه که رنگ مختلف استفاده میکنه. بعد من تازه، یعنی چندین سال پیش که این فیلمو برای اولین بار دیدم اصلا بهش دقت نکرده بودم، ولی الان که دوباره دیدم اگر دقت کنید 4 رنگ مو توی فیلم هست که کلمنتاین استفاده میکنه. بعد میشه این رنگا رو به فصلای سال تشبیه کرد، چون رنگای سبز و قرمز و نارنجی و آبی استفاده کرده. و جالبش اینه که دقیقا زمانی که با جول آشنا میشه رنگ موهاش دقت کنید سبزه، و سبز مثل فصل بهار که آغاز ساله در واقع میتونه آغاز رابطه اینا رو نشون بده، و این نکته جذابش بود. و کلن اینم بگم من عاشق رنگ موهای فانتزیم، اگر پسر بودم به نظرم خیلی جذبم میکرد. خب در مورد عشق بخوام بگم الان بگم یا
بگو؟ صحبت کن.
منم با عرفان موافقم از این لحاظ که به نظرم اگر قرار بود عشق فقط یه معنای بیولوژیکی داشته باشه، دیگه اون داستانای رومانس و کلن عشقای افلاطونی اینا برامون بی‌معنا و پوچ بود. اون حس قشنگی که بهمون میداد همیشه برامون بی‌معنی میشد. ولی همونطور که بخوایم واقع‌گرایانه بهش نگاه کنیم، مثل داستانای عشق افلاطونی کلن نمیتونه در واقعیت ایجاد بشه و اونقدر اغراق‌آمیز کلن نیست این قضیه به نظرم. ولی این فیلم زیبایی عاشقانه که توش هست اینه که تا آخر فیلم ما متوجه میشیم عشق درست و قشنگ اون عشقیه که ما طرف مقابلمونو همونطور که هست با همه بدیاش و خوبیاش قبول کنیم و درکش کنیم. اون زمان میتونیم بگیم که داره به یه جای درست اون رابطه میره. حالا مهم نیست، دیشب هم گفتی امید تو که ممکنه اینا احتمالا با هم باز دوباره کات میشن و ارتباطشون
آره
موندگار نیست، ولی همین که با اینکه میدونستن که ممکنه مشکلات پیش بیاد ولی بازم هم دیگر رو درک کردن و قبول کردن که بازم با هم باشن حالا یا در موردش فکر کنن، به نظرم قشنگ بود.
حتی اینجوری میشه، الان نظرم باز اضافه تر شد، یه چیزی اضافه میکنم، اینجوری میشه که اینا میرن دوره کات میکنن، دوره دختر مودی بود دیگه، دوره میره حافظش رو پاک میکنه، دوره این قاطی میکنه پاک میکنه، دوره هم تکرار میشه این
چرخه.
آره آره احتمالاً به هر حال مسئله ای نیست، مهم اینه که دلشان خوش باشد.
بله.
عرفان هم دیشب یه جمله ازش من گفتم، دوره خیلی دوست دارم این جمله رو بگم. چقدر بده آهی مثلا همه چی رو یه سری چیزها رو از قبل گفتیم، حال نه بعد حافظه الان پاک میشدم چی نمیگیره منو تا اینجا پادکست، ولی عرفان یه جمله داشت میگفتش که چی عشق مثل پای برهنه در کویر راه رفتن از عرفانشی سوی مایا بود، نه دانشگاهشون گفته بود
کویری سوزان.
آها کویری سوزان،
کویری سوزان.
بعد اینجوری شد که یهو بچه ها هم دیگر نگاه کردن تو دانشگاه، بعد استاد بچه ها نگاه کرد، بچه ها استاد نگاه کردن، بعد یهو همه عرفان نگاه کردن، بلند شدن و برای عرفان دست زدن. این تیکه آخرش از خودم در آوردم، ولی خب
و بعد از خواب بلند شدن.
آره. و حالا من خودم نظرم اینه که همونطور که دیشب بحث شد، گفتم این جمله زیاد استفاده میشه، نظرم اینه که همین قضیه خب قشنگه، الان عشقتونم شیرین و فرهاد و این داستان ها، خب فرهاد فکر میکنم میدونم کوه میکنه چیکار میکنه، اصلا خب این خیلی دیگه تخیلیه به نظرم، یعنی اگزاجریت شده، بزرگ نمایی شده و اینجوری نیست. طرف فکر نمیکنم انقدر ملت فداکاری عجیب غریب بکنه، اصلا بشه اصلا چنین کاری بکنه آدم. حالا اونجا تو اون داستان میخواد بگه که آقا تمام محدودیت ها میتونه برداشته شه، ولی خب با این دوز من این فکر رو نمیکنم. و خود من به شخصه به این بحث بیولوژیکال میگن چی میگن به اینش بیشتر اعتقاد دارم، یعنی یه سری هورموناه که توی مغز ترشح میشه و آدم حس عشق بهش دست میده و حتی افرادی که کمتر عاشق شدن توی جوونی این حس خیلی زودتر بهشون دست میده تا اونایی که مثلا چند تا تجربه داشتن. این حالا یه صحبت های آقای آریان اکبری کرده، میتونم بچه ها اگه سرچ کنن شاید بتونن پیدا کنن، در رابطه با این قضیه مفصل علمی صحبت کرده. و ما یه مشکلی هم سر این عشق داریم، دیشب هم سر صحبت کردیم، این بود که یادت دیشب گفتم آقا این بچه های کسایی هستن تازه میرن دانشگاه زرتی عاشق میشن، اینم هم داستان همونه دیگه، داستان اینی که زود افرادی که تجربه نداشتن زود به زود این اتفاق میتونه توشون بیفته، اون اولین نفری که رو میبینه.
که طرف من دیدم دیگه، یعنی حالا چه دختر چه پسر وارد دانشگاه میشن، نفر اول نه، نفر دوم نه، نفر سوم رو میبینه یهو یه آره. چراغی تو ذهنش روشن،
تازه نفر اولم آره، مونتا مثلا میدونی اونم یک شیطونیایی مثلا تو دلش هست، میگه تو ذهنش بعدش هم نمیاد همچین، میدونی، ولی خب نفر آره سوم دیگه
مرد دیگه
آره، مخصوصا که طرف اگه نارنجی پوشیده باشه خیلی مهمه.
یا قرمز.
نه نارنجی به حال من نسبت به فیلم دارم میگم. حالا قرمز که رنگ خوب شی وانت تو. My name is Joel Barish and I'm here to erase Clementine Krishinsky. There's an emotional core to each of our memories and when you eradicate that core it starts its degradation process. By the time you wake up in the morning all the memories were targeted with withered and disappeared as in a dream upon waking. This is the last time I saw you. Do any guys think I'm a concept or I complete them or در رابطه با این مسئله که عشق‌های داستانی خیلی اصطلاحاً فانتزی هستن، من به خودم آدم نسبتاً بدبینی هستم به این مسائل، به این بحث زندگی مشترک و نمیدونم روابط این چنینی و اینا، ولی از طرفی فکر نمی کنم لزوماً اون داستان ها و اتفاق افتادنشون غیر ممکن باشه. یعنی چیزی که توی آدم ها دیدم اینه که هر کسی انگار یه ظرفیتی داره برای عشق ورزیدن، حالا نه لزوماً به یک آدم، میتونه به یک نماد باشه، میتونه به یک هدف باشه، میتونه به برج ایفل باشه. یه دختر بود و برج ایفل ازدواج کرده بود.
برج میلادم
حالا اون که به نظرم باید برن کلینیک روانشناسی.
آره اون باید برن پیش پردیس،
همه چیزو هم ناد.
آره بیان پیش ما.
آره
بیان پول فقط داشته باشه.
ولی این یعنی ظرفیت واقعا مهمه به نظر من. یکی ممکنه یه آدمی باشه که خیلی سطحی علاقه پیدا میکنه به آدم و مثلا خیلی سطحی به کلی آدم علاقه پیدا میکنه، مثلا میره دانشگاه و 7-8 تا دختر تو ذهنش
همزمان. صرفا ظاهریه بیشتر،
مولتی تاسکینگ.
آره یا یکی ممکنه به یه نفر گیر بده و خیلی شدید گیر بده و حالا فاز فرهادی برداره.
حتی ما یه چیزی باید وایسا، من یه چیزی باید اینجا بگم. ببین اونی که مثلا تو فاز چند نفر میره، من نمیدونم حالا مثلا تعریفمون از عشق چیه، چون یه حسی عشق دیگه، من اینجوری متوجهش میشم. اون بیشتر نمیدونم بیشتر خوشش اومدن نیست یا نه. مثلا تو فکر میکنی یکی میتونه همزمان مولتی تاسکینگ باشه، 5-6 نفر همزمان حس داشته باشه؟
5-6 نفر حالا شاید زیادی باشه، ولی میشه عاشق دو نفر بود همزمان فکر کنم. یعنی آره دیدم، حالا خودم نمیدونم چطور، ولی
از این موارد زیاد دیدم، حتی بیشتر از دو نفر.
فردا میرم امتحان میکنم.
نه واقعا این کار توی خونتون انجام ندین.
آره
و حالا از طرفی یک چیزی هم که این داستانا میدن به ما اینه که اون حالت ایدئال و اصطلاحاً متعال یک مسئله ای رو بسط به تصویر میکشه تا بسط الهام بخش باشه. یعنی لزوماً نمیگه آدم باید فرهاد باشه تو زندگی، ولی میگه چقدر خوبه که انقدر خالصانه مثلا عشق بورزی یا حداقل سعی کنی این کار رو انجام بدی تو زندگیت، میدونی تا حدی که میتونی. یه جورایی برای الهام بخشیه دیگه یعنی. ولی من توی کیس فیلم اترنال فکر میکنم یه ورژن خیلی واقعی گرایانش بود، یعنی اینا با هم درگیر بودن همش و مثلا جدا شدن، رفتن حافظه پاک کردن اصلا خیلی. یعنی همون آخرش هم به قول خودت معلومه که اینا دوباره قراره به مشکل بخورن و صرفا دارن ریسکشو میکنن. یعنی این خیلی واقعی گرایانه.
این دفعه اگه ممکنه مثلا حافظه رو فرمت کنن دوباره برگردندی به هم دیگه، ولی خب بازم ریسکه.
آره
یعنی میتونن ادامه بدن این قضیه رو، ولی خب ریسکه دیگه، دوباره با هم باشن دوباره حافظه فرمت چه، مگر اینکه روز و این آدم کنه که چیه روز تایتانی قاطی کردم چیه کیت وینسلت
کلمنتاین
کن دیگه، شب رفته بیرون بعد میاد میگه بعد
اتفاقا بازیگرشون یکیه دیگه،
میدونم یکیه بابا دیگه، انقدر پرت نیستم میدونم این اونمونه. یا آقا شب پا میشه میاد و طلبکار هم هست. فاز چی روز شب
اومدی؟ آره ساعت 3 نصف شب
میایم اونجا. باید یعنی چی؟
ولی میدونین من چه حسی داشتم؟ اینکه این مهمونی هم که این تنها رفته بود، باز فکر میکنم یعنی اینطوری بوده که جول چون درونگراست دیگه، بعد مثلا قبول نکرده که باهاش بره بیرون.
آه.
و این خودش تنهایی رفته. این
اینجوری اگه باشه کرم از خود درخته.
آره کلن این رابطهشون که به یه نقطه بن‌بست رسید نمیتونیم بندازیم تقصیر یک کدوم از اونا. دوتاشون مقصر بودن به اندازه یه
هم. از دفاع از حقوق خانوم ها پردیس اومد.
نه من فمینیست نیستم. من طرف حقم.
ولی فمینیست ها رو دوست دارم.
آره قرب و محبتشون.
آخه چیزی که هست توی رابطه اصولا آدم ها باید یه سری فداکاری هایی هم برای هم انجام بدن. یعنی این دوتا این کار هم نمی کردن.
آفرین. آره
یعنی خب اون دوست نداره بره مهمونی، اوکی یه کار دیگه بکنید مثلا اون شب، مثلا پاشید برید سینما یا چه میدونم تو خونه فیلم ببینید یا یعنی
دقیقا
اینم یه مشکلی بود که از دو طرف هم بود دیگه، یعنی هیچ کدومشون حاضر نبودن این کارو بکنن.
کوتابیان. آره
من فکر میکنم ما میتونیم مشکلشون رو حل کنیم. اگه یه ماشین زمان بدم بریم سال 2004 من اسم میکنم که بریم باهاشون صحبت کنیم بچه ها این بار، بگیم که اینجوری کنید. نظرتون چیه؟
من برم سال 2004 منتظر میشم بیت کوین بیاد. بیت کوین ولم کن بابا. کلمنتاین
حرف خوبی. موافقم باش.
دقیقاً. ارز دیجیتال بگیریم بعد بیان.
حالا میتونیم وایسیم دو سه سال دیگه که چیز شه پردیسم روانشناسیش کارشناسی رو بگیره، بعد بریم که قشنگ بتونه بررسی کنه. تو برو بیت کوین، پردیسم بره سر کار خودش دیگه. منم میرم دراز میکشم به آفتاب نگاه میکنم.
منم میخوام دیگه بر منم بیت کوین بگیره. چرا
آقا همه بیت کوین میخوان؟
آقا بذار من یکم نقش آدم خوبه رو بازی کنم دیگه.
روانشناسی و رابطه و عشق و این چیزا چیه بود؟
یا میشد رفت بیت کوین خرید.
چیش به ما میرسه؟
آره میشه رفت بیت کوین خرید و اومد به سال 2021 و پولدار شد و پولو گرفت دوباره رفت عقب. بعد این پولو بده بیه کمش هم به جیم کری کمک کنه دیگه. جیم کری.
آره این
کم به جیم کری کمک کنه.
حالا
این هم مثلا هم معنویت تو داری کمک کردی به یکی، هم خود پول داری، خیلی حال میده. مثبت نظرتون؟
در راه عشق.
آره
خب در تو عشق صحبت موقت تو تموم شد دیشب، ولی یادم حرفای دیگه میزدید دایی خورده اسم کام موضوعاتون رو هر دوتا عوض کردید یه کوچولو، درسته؟
شب ولنتاین هم هست یکم. آره. آدم نرم میشه.
نرمتر شدیم. آره ولی من اینو میخواستم اضافه کنم که واقعا عشق دوتا ویژگی که خیلی بیشتر توی آدم باعث میشه بروز بده اینه که هم فداکاری آدم ها زیاد میشه، هم شجاعتشون. واقعا عشق به نظر من، یعنی تا اونجایی که من تجربه داشتم و دیدم، شجاعت انسان خیلی بالا میبره. یعنی یه کارایی میکنن که قبل از اون شاید حتی جرأتشو نداشتن.
فداکاری هم خب اصلا چیز دیگه، اون شاکله ایه که روش سواره. یعنی به هر حال
آره از عناصر
یکی رو بعد از خودت محفظ. بیشتر دوست داشته باشی دیگه.
دقیقا
احسن. انشالله که تجربیاتونو بالاتر ببرید، در اختیار دیگران قرار بدید. بسیار تجربه ارزشمندیه. چی شد؟ چه ساکتی در دوتا؟
داریم به عشق فکر میکنم.
عرفان اصلا خدا پردیس چیز عرفان ها میدونم دقیقا چه شکلی میشه موقعی که میره تو فلو، حالت فلو. عرفان تو مثل چیز انیمیشن سوله میرفتن تو اون حالت چیز، یعنی روحت رفته بالا.
آه میره تو فلو.
آره یکی از بچه ها واسم شرح داد که مثلا چه اتفاقی دقیقا میفته وقتی میرم تو فکر. خیلی جالب بود مثلا انگار
چه باحال
لیول های مختلفی داره. مثلا اول یکم با دستام بر میرم بعد به یه جا خیره میشم بعد پاهام شروع میکنه به فیجت کردن. جالبه
چه جالبه. مثلا پا چیز کنه مثلا لیول 3 یعنی خیلی عمیقه.
آره مثلا همیشه هم همین اتفاق میفته با همین اصطلاحاً چون میان فرایند.
سیار عالی. بچه ها اگه صحبت سر این داستان تموم شد من یه سوالی بپرسم ازتون.
بفرمایید.
موافقید؟
بله.
خدمتون عرض کنم که دیشب پرسیدم ازتون اگر این دستگاه رو داشتید چی از ذهنتون پاک میکردید؟ مثلا پاک میکردید نمیکردید؟ امشب همینو میپرسم جواب بدید. دوباره شما که نظرتون رو دارید عوض میکنید، حالا شاید یه نظر دیگه بگید. و در کنارش ازتون میپرسم که اصلا چیزی رو پاک میکنید یا نه. در کنارش میپرسم که اگه بتونید حافظه یه نفر رو پاک کنید چی؟ مثلا یه خاطره طرف ازت داره، یه کاری کردی نمیخوای بدونه این کار رو میکردی، حافظه کسی دیگر رو پاک میکردید یا نه؟ شروع کن عرفان.
خب سوال اول که جوابم یکیه، یعنی من فکر نکنم چیزی رو پاک بکنم حتی اگه فرصتش بهم داده بشه، چون دیشبم گفتم ما اون چیزی هستیم یعنی که خاطرات و تجربیاتمون به جا میذاره و میمونه و اونا رو بگیری خب شاید تغییراتی بکنی و اصلا هر چیز ناخوشایندی توی زندگی واقعا به درسم میده. دقیقا. حتی توی این روابط رومانتیک بخوایم حساب کنیم، یعنی فکرت بالغتر میشه و بزرگتر میشی و اصلا راحتتر میتونی با خیلی از مسائل کنار بیای. حالا فرض کن اونا رو نداشته باشی و دوباره یه اتفاق ناخوشایند برات بیفته، مسلما خیلی بدتره.
اگه اونا رو داشتی ولی طرف هضم شد چی؟
بازم نه، یعنی یه جورایی داری زندگی که اصطلاحا گذروندی رو حذف میکنی و ترسناک و ناراحت کننده است. مثلا یهو فرض کن یه سال زندگیته و کلن حذفش میکنی انگار نبوده، خیلی ترسناکه و واقعا نمیارزه هر چقدر هم که سختی کشیده باشی توی اون مقطع. چیزی که حالا توی این فیلم ما دیدیم سر اینا خیلی داغ بودن وقتی این کارو کردن. حالا اون کرمنتان که ایمپالسیو و مودی بود و جول هم خیلی در عذاب بود و واسش تازگی داشت، به خاطر همین این کارو کردن. شاید اگه میذاشتن یه چند روز بگذره خودشون هم پشیمون میشدن، که اتفاقا شخصیت اصلی داستان پشیمون هم شد همون شب و کل فیلم رو داشت تلاش میکرد که متوقفش کنه.
ما از کجا میدونیم که شاید حتی اون کلمنتاین هم پشیمون شد اون موقع حذف حافظش؟ ما اون تیکر رو ندیدیم.
آره دقیقا من به این فکر کردم که اصلا ممکنه اونم همین ماجرا رو پشت سر گذاشته باشه و مثلا تو خاطرش جول بهش گفته باشه بیا مونتاک و مثلا اونم سوار قطاره شده.
میدونی یه جایی هم یه دیالوگی داره میگه که من همیشه نگرانم که نفهمم چطوری زمان و زندگی میگذره، یعنی یه تایم از زندگیمو به درستی ازش استفاده نکنم. بعد آره قطعا اونم پشیمون شده اون لحظه.
آره دقیقا.
عرفان حافظه کسی رو پاک میکردی؟
این سوال
میخوای قبل این بگم پردی صحبت کنه فکر کنی؟
آره باید یکم فکر کرد.
فکر کنه کوچولو.
سوال سختی.
بعد از تو بگو دستگاه رو داشتی چی کار میکردی؟ حافظه خودتو پاک میکردی؟
به طور کلی اول بگم نه این کار نمیکردم، بعد حالا دلایلم رو بگم. چون اون خاطرات مربوط به یک شخص و اون چیزی که داخل حافظه ماست هم خوبه، هم خاطرات خوب داره هم خاطرات بد. یعنی نمی اومدم این ریسک رو بکنم که خاطرات خوبم هم از دست بدم و این کار نمی کردم. ولی این دستگاه اگه در اختیار من بود یا مثلا من طراحش بودم قطعا یه قوانین براش می زاشتم که اون شخص خاطراتی که میخواد مثلا از طرف مقابلش، حالا مد نظرش هر کسی که باشه، با هم یه گفتگوی داشته باشن، چون به نظرم بی‌انصافیه که بدونه اینکه طرف مقابل بدونه از ذهنت پاکش کنی. آره.
خب دانشمندایی که دارن این پادکست رو گوش میدن، اینا رو مد نظر داشته باشن. میخواید بسازید این قوانین رو حتما بذارید. و اینکه اون سوال دوم هم بذار هر موقع عرفان جواب داد، من خودم نظرمو بگم. من دیشب یه چیزی گفتم که امشب نمیخوام تکرار کنم. در روی شخصی بود که اونو میخواستم پاک کنم، یه فردی بود که تو حموم یه سری مطالب روانشناسی گوش میداد، بعد حالا یه ذره دیشب بیشتر جزئیات گفتم و اونم پاک نمیکنم.
همین الانم گفتی باز.
نه خب اون دیشب زیاد جزئیات گفتم، بعد دیشب گفتم اونو پاک میکنم به شوخی، الان میگم نه بذار یه موضوعی باشه آدم بهش بخنده دیگه، هرچند خیلی کار زشتی خندیدن به دیگران، ولی خب موضوع به چی بخندم؟ پس
به هم نخندیم، با هم بخندیم.
بار بعد ولی فکر میکنم که منم پاک نمی کردم، شاید منم پاک نمی کردم و نمیدونم، حالا شاید هم پاک می کردم و تو موقعیتش باشه، شاید مثلا یه آدم و نه، ولی یه تجربه خیلی بد مثلا اگه برای آدم پیش بیاد، الان چیزی تو ذهنم نیست بخوام پاک کنم، ولی یه تجربه خیلی بد اگه پیش بیاد در حد خیلی عجیب غریب نشه رفعش کرد، شاید. هرچند که پریس بهتم گفتم که این به بیزینس شما خیلی ضربه میزنه، یعنی باید دعا کنیم که ساخته نشه به هر حال.
اگر شد یه سری قوانین بذارن که آره کار ما روانشناسا یه آینده آره، کسات نشه.
ایده خودم دیشب بوده الان تکرار میکنیم، این که آره یه قوانین بذارن که خود روانشناسا چیکار، آقا پول به هر حال پول باید بگیره دیگه طرف، شما آقا الان یه مشکلی داری بعد یه پولی بری بدی دیگه و رفش، اینجوری نیستش. بس پردیس هم چیکار کن الکی کارشناسی بگیره؟ فکر اینو کردید الان؟
عجیبه ها، مثلا فرض کن اگه ما توی یه یوتوپیایی بودیم که یه آرمان شهری بود که مثلا آدم ها مشکلات روانی نداشتن، شما دیگه از کار بیکار میشدید.
آره
یعنی نونتون توی چی میگن
دیگه توی روغن نبود دیگه.
آخر مثلا این بحث پزشکی هم هست دیگه، طرف اصلا دکتره، مثلا کسی بیمار نبود خب نون طرف تو اون قضیه هست، این قضیه هست و همه چی.
آره دیگه توی درماندگی و بدبختی مردم.
آره ولی بازم اگه همچین رشته بود باز من میومنم سمتش، حتی اگه پولی هم توش نمون، چون یه بخشش شناسایی آدم هست دیگه در واقع.
آره خیلی رشته جالبی. آره من که شوخی
خودت، آره خودشناسی،
من که شوخی میکنم ولی واقعا احترام خیلی زیادی قائلم و دوباره تکرار کنم همونطور که تو اون اپیزودی که ضبط نشد گفتم، هی نمیخوام بگم دیشب گفتم بعدم میاد تکرار کنم، تو اون اپیزودی که ضبط نشد اینو من گفتم که من نزدیک 2000 ساعت برنامه دکتر هولاکویی تا حالا شاید گوش داده باشم، چیز تو همین مایا خیلی احترام زیادی من قائلم واسه بحث روانشناسی، حالا اینا همه شوخیه دیگه. و عرفان بگو حافظه کیو پاک می‌کنی؟
اول من اینو بگم، ما ببین هممون ستایی گفتیم که نمی کنیم این کارو، به حافظمون رو پاک نمی کنیم.
من مطمئن نگفتم، من مطمئن نگفتم، گفتم
خب
باز
ولی دستی. نظرت دیگه به هر حال. ببین من فکر میکنم اون تم اصلی فیلمم، اگه ما بخوایم این رو کالبد شکافی کنیم و بگیم خب تو هستش این فیلم چی داشت میگفت، به نظرم لزوما داستان عاشقانه هم نبود. حرف اصلی فیلم با این تکنولوژی فانتزی که میاره برای پاک کردن ذهن آدم ها اینه که توی اصطلاحا مواجهه با زندگی باید بتونی، باید قدرت اینو داشته باشی یه سری چیزا رو بپذیری، حتی اتفاقای بدی که برات افتاده و پاک کردنش. و یا چه میدونم، خیلی ها هستن، حالا این رو پردیس بهتر میدونن، توی بحث روانشناسیه دوچار دینایل هستن، انکارن و اصلا به خودشون دروغ میگن، تلقین میکنن که آره یه سری چیزا اتفاق نیفتاده، یا
درسته
یه سری چیزا با اون بدی که مثلا هستش نیست، میخوان کمرنگ جلوه بدن یا ازش فرار کنن یا یه دعی رو روش ببندن. و حالا توی این فیلم نویسنده اومده به انسان یک راه فرار خیلی پرکتیکال داده، گفته بیا حافظاتو پاک کن و همه چیز درست میشه، و کل فیلم هم داره سعی میکنه اینو نشون بده که نه، این درست نیست، انجام این کار باید بپذیری.
آره.
و متدی هم نیستش که جواب بده،
داره نشون میده که کلاهبرداری بزرگی هم داره صورت میگیره و پول ملت رو داره میخورن دیگه، طرف حافظه رو پاک میکنه چند وقت بعد طرف دوباره بر میگرده میفهمه آقا نکنید.
آره خیلی فول پروف هم نبود.
آره. خب حافظه کیو پاک میکردی اینو بود.
ببین خیلی غیر اخلاقیه این کار، یعنی فکر نکنم حاضر باشم حافظه کسی رو بدون اینکه خودشم بدونه پاک کنم، یعنی قدرت اینو داشته باشم که همچین کاری انجام بدم.
نمیکردی؟
وسوسش هست ولی خب نه، چون میگم خیلی غیر اخلاقیه، مگه اینکه مثلا خود طرف بدونه و مثلا
عشقو نمیگم، کلا تو همه چیزا میگم ها،
همین
موضوعات. مثلا یه کار بدی کردی تو بچگی مثلا، حالا همه اون کار بد کردیم
بیا، بچه خیلی خوبی بودم.
تو فکر کنم عرفان تو حالت دینایل هستی ها، حواسم بهت هست، ولی مثلا چه
نه چیز خیلی شرماوری یادم نیاد. من یکی از مثلا خاطرات خیلی دیگه بدترینش مثلا اینه، یه بار سر سفره بودیم مثلا خانواده و فامیل و همه جمع بودن 30-40 نفر، بعد من داشتم فکر میکردم، خیلی عمیقم داشتم فکر میکردم، یهو بلند یه فوشی دادم، همه ساکت شدن برگشتن به من نگاه کردن، خیلی بد بود.
چند سالت بود؟
مثلا 10-12 اینا.
فوش خیلی بد بود؟
خیلی هم بد نبود، ولی خب چیزی نبود که مثلا انتظار داشته باشم از دهن من بیاد بیرون.
چقدر جالب در مثلا فکر کن داشت فکر میکرد دم سفره، مثلا اون گفت اما نوشابه رو میدی، مثلا همه جمع غذا و فلان اینا بودم، بعد عرفان اون لحظهش فکر میکرد، اصلا به غذا هم فکر نمیکرد.
آره ببین مثل این فیلم کمدی ها شده و یهو همه ساکت میشن برمیگردن نگاه میکنن، دقیقا همون جوری بود، بعد خیلی آکورد دوباره همه ادامه دادن به خوردن.
کسی بعدش نپرسید،
هنوزم بهش فکر میکنم خیلی.
کسی بعدش نپرسید چرا این کارو کردی؟ تو پس با این حافظه 40 نفر رو باید پاک کنی، این کار سختی.
آره یه نفر مطرح نیست،
نه غیر اخلاقی آقا، غیر اخلاقی. اوکی بذار یادشو ببین، مسئله نیست، به چیز به استکبار داشته فوش میدادی، مشکلی نیست.
آره آره خب. نیروهای شیطان.
آره عرفان چیز، عرفان چی گفتم، پردیس تو چی میگی؟ پاک میکردی؟
منم این کار نمیکردم، داشتم فکر میکردم که مثلا اگر بخوام کار بکنم میام حافظه کسی که ازم خاطره بد داره، یا من این ترسم دارم که مثلا نکنه یه نفر ازم ناراحت باشه یا از من خوشش نیاد، بعد گفتم میام حافظه همچین کسی رو پاک میکنم، بعد به این نتیجه رسیدم که آخرش خودم که یادمه و اون حس بد و نسبت به اون طرف دارم، یعنی حتی اگه اون حافظش پاک بشه و حالا دوباره حس خوبی نسبت به من داشته باشه من یادم، بنابراین یا دوباره ممکنه از من اون حس بد رو بگیره، میدونی مثل همین فیلم دوباره تکرار بشه، بنابراین نه این کار نمی کنم.
یعنی ماجرا عشقی هم نباشه نمی کنی؟
نه اصلا عشقی،
چقدر هر دوتاتون آدم خوبی هستید. من چیز میکنم، من خودم حس میکنم که ببین باید باشه واقعا، ببین سوال مسخره ایه که من پرسیدم، خب ولی خب مشکلی نیست، ببین باید باشه. ببین این قضیه
بیشترین بیشترین وسوسه ای که آدم سر این میشه چیه؟ و خب میگم اینم اصلا خودخواهانه نیست، اینی که میخوام بگم
بگو.
به هر حال مثلا همه پیش میاد که یه شخصی میاد تو زندگیشون و علاقه پیدا میکنه بهت و تو هیچ حسی نداری مثلا. و مثلا طرف ممکنه خیلی هم اذیت بشه و همچنان تو مثلا نمیدونی چی کار بکنی تو این شرایط. مثلا اونجا ممکنه آدم وسوسه بشه استفاده کنه برای اون شخص که مثلا راحت بشه از این رنج و عذابی.
آره مثلا الان مامرز و گلزار باید یاد استفاده کنه، همچه دختر عاشقش میشن آقا بزنه دیگه.
خب اون که سلبریتیه ولی
بالاخره
واسه هر کسی ممکنه پیش اومده باشه این مسئله.
صفحه کن یه دستگاهی بیاد مثلا طرف یهو دیدی مثلا ریموو آل میکنی توی سری اپلیکیشن ها، بیاد خب اینا مثلا عاشق هم شدن 1000 نفر امروز همه ریموو شن از این لیست.
آره هرچند شاید خودشون چه این چیزی رو نخوان ولی میگم خیلی شرایط عجیب غریبی، نمیدونی باید چی کار بکنی یا چی بگی و اصلا
من خودم تو فاز عشقی نه که حالا شما اینجوری گفتید، ولی تو فاز مثلا اینکه کاری کرده باشم کار جالبی نباشه بخوام پاک کنم ممکنه وسوسه واقعا بشم. ممکن چون من از اونجایی که خیلی کارهای دارک زیاد کردم با افتخار و کارهای دارک خواهم کرد با افتخار، این قضیه ممکنه پیش بیاد، ممکنه وسوسه بشم و انجام بدم. آره این قسمت توجه این برنامه شامل صحنه هاییست که
مخاطبا فکر میکنن خب امید آریایی چی کار کرده.
آره من مثلا ببین نیت من همین، ببین نیت من همینه دیگه، طرف از سوال تو ذهنش ایجاد چه که فکر کنه به این داستان. آره
آره
اینا ترفنده ای تبلیغاتیه.
آره
چه گذشته تاریکی داشته خالق سینماتور قبل از اینکه فیلم ببینه چی کار میکرد.
آره اصلا بیاد مستند منو بسازن، مستند فکرم اصلا یه روزی آدم معروف بشم. او که بود، او چه کرد، او ولی خب اون مدل چیز تو هم عرفان خیلی بد بود، خدایی بهش فکر میکنم دالبه هم نگفته بودی، دیشب هم نگفتی، خیلی خوشحالم که این اپیزود ضبط شد. یعنی اصلا تصور میکنم مثلا سر
صوفه. آره الان یادش افتادم مثلا داشتم به چیزه خاطرات چیز فکر میکردم
تمام این نکته
سوال رو پرسیدی، یعنی اومد
سوال زیبای جدید من که به نظر خودم مسخره بود. آره. اومد. خب بچه ها حرفی مونده یا کم کم ببندیم اگه فکر میکنید
در رابطه با خود فیلم؟
یا تو هر چی دوست داری.
من یادم یک جنبندی کردم دیشب ولی الان نمیدونم چطور بهش ورود پیدا کنم.
با جفت پا
در کل گفتم فکر میکنم اگه تا جایی که یادم باشه گفتم توی حالا فضای کمدی یا حالا نمیدونم واقعا این فیلم رو میشه گفت درام یا کمدی، یعنی اون ژانر بندی رسمی خودش که گفته
درام بین درام رو یه توضیح میدی. من درام رو همیشه قاطی میکنم دقیقا این از کجا به بعد میشه درام، میدونی اینو یه توضیح کوچیک میدی؟
ببین درام یا مثلا واژه‌ای مثل دراماتیک که شنیدید اصطلاحا یک ژانر حالا ادبی یا هنریه، فرقی نمیکنه.
خب
که هم میتونه از نظر اصطلاحا تم‌های داستانی ما بهش نگاه کنیم هم شاخه بندی هنری.
خب
یعنی حالا اگه بخوایم یه تعریفی مثلا چه میدونم ابتدایی ازش بگیم، درام که یه واژه یونانیه، مثلا درام هم به موازات تراژدی، فکر میکنم دیشب تراژدی رو گفتم که توی یونان بوده و اونجا
همه چیز یونان
نمایش هایی که اجرا میکردن. آره آره درام فکر میکنم اگر درست یادم باشه، حالا اینو با قطعیت نمیگم، در لغت به معنای اصطلاحاً یه کاره، انجام یه کار. و داستان های دراماتیک یه سری داستان هایی هن که حالا نه کمدی هن نه تراژدی، بیشتر حالا اون فاز یه سری ابعاد دیگه زندگی و روزمرگیشو میان به تصویر میکشن، یا روابط بین آدم ها و اتفاقایی که تو زندگیشون میفته، اتفاقایی که نه سورئاله نه کمدیه یا تراژیک هم نیست، یا چه میدونم حماسی نیست، صرفا میشه گفت تیپیکاله، معمولیه. و
این که مثلا از کجا میدونی، همین باید احتمالاً باید تمام سبکا رو خیلی خوب شناخت. الان نکته جالبی گفتی که نه کمدی نه فلان، تو متوجه میشی که پس این نیست مثلا بیشتر به این میخوره، میدونی؟ بازم یه مرزی انگار، چون مثلا کشمکش باز هست تو خیلی از فیلم ها هست، ولی خب اینی که تو داری میگی
آره ببین، توی حالا ژانر فیلم باید دید اون چیزی که قالبه چیه روی اثر. مثلا توی فیلم تنت ما درام هم داریم، ولی نمیان بگن این فیلم دراماتیکیه، میان میگن این فیلم هیجانی یا اکشنه یا ساینس فیکشنه. و توی کیس دانی دارکو هم خیلی درام داشت بین شخصیتاش، همونی که مرور کردیم، ولی میگن فیلم سورئاله یا میگن باز فیلم علمی تخیلیه. یعنی باید دید چی روی اون اثر قالبه، وگرنه توی همه فیلم ها و داستان ها عناصری از هر ژانر دیده میشه، یعنی غیر قابل انکاره این مسئله.
آره اوکی، حل ادامه بده حرف تو، جنبندی تو.
در رابطه با جنبندی فیلم، من به نظرم فیلم لایق جایگاهش هست به عنوان یکی از بهترین فیلم های حالا اصطلاحاً ژانر رامکام یا همون رمانتیک کمدی. هرچند بازم میگم جالبه که خود ژانر اصلی فیلمو میگن درام، در صورتی که درام نیست این فیلم واقعا، یعنی کمدیش خیلی غالب تره و اون عناصر سورئال و خنده دارش. ولی متاسفانه مثل خیلی فیلم هایی که من این نقد رو بهشون وارد میکنم، توانایی جمع‌بندی نداره آخر داستان و اون حرفی که میخواد بزنه اونطوری که باید نمیشینه. یعنی دوست داشتم حداقل یه 10 دقیقه 15 دقیقه کارگردان بیشتر اختصاص میداد به یه سری مسائل و یه جمع‌بندی خیلی بهتری انجام میداد و حتی شخصیت های کناریش اون پلات و اصطلاحاً روایتی که دارن، شخصیت پردازی که دارن خیلی سطحیه و اصلا بود و نبودشون رسما فرقی ایجاد نمیکنه تو فیلم، که خب اینم خیلی بده. مثلا اون اسم اون شخصیت زنه چی بود که قبلا عاشق دکتره بود و حافظش پاک شده بود،
همون که پردیس میخواست پس گردنی بهش بزنه، همون نمیدونم
مری بودی همچین چیزی،
جین نبود؟ آره جین من نه اوکی
نه جین فکر کنم اون دوست جول بود
اگه
اشتباه نکنم. آره مثلا اون شخصیت واقعا خیلی سطحی بود و سریع هم گذر کرد از داستانش. حالا اون حرکت رو انجام داد آخر فیلم و جالب بود، ولی اونقدری که باید کارگردان بازشون نکرده بود، که خب اینجور مواقع من میگم اصلا چرا رفتی سراغش از اول نمیرفتی. ولی در کل فیلم خیلی خیلی خوبیه. جنبندی
آخرش شو سپورت پایین، در کل فیلم خوبیه، ولی خب باگا رو داشت.
آره ولی خوبش
هم آره ولی خوبش هم زیر 100 بود دیگه تو IMDB، درسته؟
من نگاه کردم امتیازش انگار 82 بود فکر میکنم.
نه امتیازش نه، رنکش، یعنی
آره توی رنکش زیر 100 بود دیگه.
زیر 100 اوکی. خب عرفان صحبت تموم شد؟
آره نه.
خب پردیس جمع‌بندی داری، حرفی داری؟
جمع‌بندی به نظر من فیلم درخشش ابدی یک ذهن پاک میتونم بگم فیلم محبوب من نیست کلن، که مثلا بگن اگه توی جزیره گیر کردی این فیلمو میبری با خودت، ولی واقعا ارزش دیدن رو داره و فیلم قابل احترامیه برای من. در مورد ژانرش هم میخواستم یه صحبتی کنم، به نظرم ژانر مناسبش رومانس میتونه باشه، چون که داخل ژانر رومانس یعنی فوکوس قضیه کلن فیلم نام نویس و کارگردان روی دوتا شخصیت زن و مرد و حالا کشمکش هایی که بینشونه، بعد توی بودای روانشناسانه وارد میشه و اون کمدی هم به نظرم میتونه جزوی از قسمت رومانتیک قضیه هم باشه. بعد آره من ژانرش رو عاشقانه میبینم و این قسمت این که خط داستانیشم از آخر به اول بود و دوست داشتم، اینکه خاطرات جولم از آخر به اول پاک شد و این خیلی ما رو نزدیک میکرد به شخصیت مرد داستان و در کل آره فیلم قابل احترامیه و میشه گفت که دوستش داشتم، ولی محبوب برام نیست.
بسیار عالی. منم یه جنبندی کنم خدمتتون عرض شد که خب فیلم یه فیلمی بود که جزو فیلم مورد علاقه من بوده، بچه‌ها پیشنهاد دادم و بسیار من دوستش دارم. حالا این بار که برای دفعه دوم دیروز دیدم مثل دفعه اول برام شوکه کننده اینو نبود، ولی خب واقعا متفاوته، یعنی من به شخصه خیلی جذبش شدم و برام خیلی جالبه چون با ذهن آدم خیلی بازی میکرد. و خلاصه بچه ها از دیشب بهتر شده بهتر شد به نظرتون این اپیزود؟ به نظر خودم دیشب بهتر بود با این حالی که امشب ایسی نکات داشت. خب
من راستش خیلی یادم نمیاد، ولی
محافظمون پاک شد از دیشب. به نظرم خوبه
ولی طولانی تر شد، اینو میدونم.
آره
من حافظه هر دوتاتون رو پاک کردم. اگه یهو دیدید چیزی از من یادتون نیست بدونید من حافظتون رو پاک کردم. میگم پریز گاهی خود بهت میگم بی‌معرفت شدی، تقصیر خودمه، پس حافظت پاک میکنم هر یه مدت.
آره تو یه کار میکنی
یادت میره منو.
حالا میتونم فردا بلند نشم بیام بابول سر بی دلیل.
آره یادتون. آقا من حافظه هر کیو پاک کنم حافظه شما دوتا رو پاک نمیکنم، نگران نباشید. خب دمتون گرم، مرسی بچه ها از اینکه اومد. حالا تجربه جالبی بود این اتفاق قد شدن و این داستان ها، و حالا امیدوارم مخاطب اگر تغییر مودی هرچی احساس کرد یه بذاره پای این قضیه. و من حتی رکوردرم هم عوض کردم، نمیدونم حالا کیفیت صدام فرق کرده نکرده. در کل این که بچه گوگل اسیستنس رو مراقبش باشید، برنامه بسیار خطرناکی میتونه باعث شه. بچه های پادکست سولید میکنن اگه با اسمارتفون ضبط میکنه میتونه خیلی کار عجیب غریب بکنه، یه هوب یه چیز بگی بعد بگی اوکی گوگل. آخه ببین من اینو باید بگم اینجا، بابا پادکست تموم شد کامل، همش ضبط شد همش، یعنی من حرفام تموم شد، دکمه رکورد نزدم قدچه، یه چیز پردیس گفت بعد من یه چیز بهش گفتم، این فکر کرد من گفتم اوکی گوگل، بعد اومد بس رکوردر منو. آخه هرچند که چیزی که ما رو نکشه به قول بزرگان که ما رو قوی تر میکنه، خیلی ترکات جالبی من این دفعه زدم که کلن داره خورده.
حالا خوبه الان غیر فعالش کردی، چون الان داشتی تعریف میکردی دوباره گفتی اوکی دیگه.
راست میگی راست میگی،
دوباره داستان میشه. داره
خیلی نکته جالبی بوده ارفان، اگه غیر فعال نمی‌کردم. هرچند نه رکوردر جدیدم تست کردم بکنم دیشب، اوکی گوگل چیز نمی‌کنه.
خدا رو شکر.
امیدوارم این دفعه مشکل پیش نیاد، چون اگه بیاد دیگه دوباره ضبط نمی‌کنیم، پرونده این فیلمو می‌بندیم. خب خلاصه دم تو مخاطبی که تا اینجا گوش کردی گم، از پیمانم تشکر می‌کنم، پیمان قاسمی کاور این قسمتو میزنه. مرسی ازتون خلاصه و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خداحافظیم.